مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نظر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 125 است. در ابتدا این آیه مبارک هفته قبل سخن گفتیم. پس از اون که خداوند مقام امامت رو به ابراهیم تفویض می کند، اونگاه اشاره می شود به مأموریتی که ابراهیم می یابد در بناء تجدید بناء خانه کعبه. فرمود از جعلنا البیت مثابة للناس، یاد آور پیغمبر آن زمانی که ما بیت و خانه را مرجع و محل رجوع و انابه و بازگشتی و آمد و شدی برای مردمان قرار دادیم. دو توجیه و تفسیر هفته قبل بازگو کردیم در این جهت. و امنن مأمنیست برای مردم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و آنگاه دستور دادیم که از مقام ابراهیم به عنوان مصلا و جایگاه نماز انتخاب کنید، برای خود برگزینید، مقام ابراهیم رو به عنوان جایگاه نماز برگزینید. یه احتمال آن بود که مقام مراد محله ایستادن ابراهیم کل مسجد الحرام است. مقام بی احتمال دیگر بازگو کردیم، اون سنگی است که ابراهیم به زیر پا نهاد، که اون در طول تاریخ نیست به نام مقام ابراهیم این سنگ مشخص بوده است. و بازگو کردیم که آیا اثری بر روی این سنگ به چه کیفیت ممکن است باشد نباشد، اینا شرح ماجرا گفتیم و تکرار رو نمی کنم. و عرض کردم که الان اون سنگ باقی است در همون محفظه‌ای که به لحاظ این که از دسترس به دور باشد و ساییده نگردد، بدین جهت مصون و محفوظ نگاه داشتند او را، و گویا اون چنان اثری الان بر روی اون سنگ نیست. فی الجمله آثاری دیده می شود، اما اثری که به عنوان اثر قدم باشد نیست. اون که حک بر روی اون شده بوده است، اون نیز به مرور زمان ساییده گردیده است. خب اون چه بحث امشب از ادامه سخن هفته قبل، و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. ما عهد بستیم، به ابراهیم و اسماعیل آن که پاکیزه گردانند خانه ما را. کلمه عهدنا از ماده عهد، یکی از معانی عهد، به معنای سفارش است. عهد کردن به کس یعنی سفارش کردن به آن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا فرزندان آدم ما به شما سفارش نکردیم که شیطان رو تبعیت نکنید؟ عهد به معنای اون پیمان بستن و تعهد گرفتن نیست در این موارد، به معنای سفارش کردن است. در باب وصیت این رو داریم که بزرگان میگوین نوع وصایا، انگامی که میتی وصیت میکنن، چند گونه است. یه وصایایی داریم که اینها رو وصایای تملیکیه مینامند، وصایای تملیکیه، یعنی اون که یه انسان میگه آ من که مردم سر بر زمین نهادم، این خانه من رو بدید به فلان پسرم، این وسیله رو بدید به دخترم، این باغ رو بدید به همسرم. یه چیزهایی رو انسان در زمان حیات خیش تملیک میکند پس از وفات، که بعد از وفات من چنین باشد. خب این وصایای تملیکی ضابطه دارد، یعنی به اون کیفیتی که تعیین میکند جناب موسی مورد قبول نیست، بلکه اینها ولو این که زحمات به دست آوردن این رو مرحوم آقا کشیدند، ولو این باقی این خانه رو حضرت آقا با 60 سال 70 سال زندگی جمع کردند، اما الان حق این که بگن این مال بعد از مرگ من مال فلان فرزندم یا همسرم باشد ندارن، تا یک سوم مجازن اون چه توصیه کنن تملیک کنن، بیش از یک سوم منوط به نظر آزاده‌ها و سبی خانم‌ها و براس محترم است. ولو آقا مالک بودن، زحمت اون کشیدن جمع کردن، اما دیگه گویا با موت خیلی از علقه ها برداشته می شود و سایای تملیکیه دائر مدار سلس است. اگر کمتر از سلس کل این مال است اون چه بخشیده است مورد قبول شرع است، اگر بیشتر است باید شورا تشکیل داده شود. وراس اگر پذیرفتند اونگاه پذیرفتند، الا گویا مال این هاست و مرحوم آقا حقی نداشتند که به دیگری وصیت کنند و تملیک کنند، وصیت برجوع پیدا می کند، باطل است. در حد سلس ممزاست، تنفیز شده است، بیشتر از سلس منوط به رضا و نظر براس محترم خواهد بود. این نوع وصایای تملیکیه است. یه نوع وصایای دیگری داریم که اینا رو میگن وصایای عهدیه. اینها وصایایی است که به شکل عهد است. اینها چیست؟ من توصیه میکنم جمیع فرزندان خود را که عزیزان من، فرزندان من، نماز بر اول وقت بخوانید بعد از ما که رفتیم، ما که قدر نماز ندانستیم، اما شما قدر نماز بدانید، نماز اول وقت بخوانید. ای 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونه، فرزندم محمد نظامی، ما که رفتنی هستیم، اما تو چنین کن چنان کن. نوعا این وصایا را بزرگان همه داشتن، شعرا به شکل منظوم و اون بزرگان به شکل مکتوب. اون یه توصیه‌ای رو کما اینکه می‌بینید از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، اون وصیت نامه مفصل اوصی کما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هذا ان لا تبقی الدنیا و ان دقت کما این بلا تأسفا علا شیء منها و این زوی ان کما، اون وصیت نامه مفصلی که وجود و مقدس امیر المؤمنین دارند و در نهج البلاغه هم به قدری مختصرتر از اون چه در منابع دیگر وجود دارد موجود است. اینها رو میگن وصایای عهدیه. فرزندان من، شما در زندگی مرد باشید، شما حقوق انسانها را رعایت کنید، شما حج بروید، عمره بروید، بدانید خدا در زندگی شما آثار و برکات می آورد، ارادتتون به اهل بیت زیاد باشد، مودت این خاندان داشته باشید. این نوع مطالب گفتن، نوشتن، تذکر دادن، دینها وصایاست، وصیت. اما این اون نیست که یوصیکم الله فی اولادکم، خدا توصیه میکند به شما در فرزندانتون لذکر مثل حظ الانسیین، دو تا به پسر یکی به دختر. نه، این حرفا نیست اینجا. اینا صد تا به دختر بگوید، یکم به پسر نگوید. اینا ضابطه مالی ندارد، اینا سلس و غیر سلس ندارد. بنشینید تا شب هزارها وصیت بکنید، اینا کمتر از سلطه بیشتر ندارد. اینا رو میگن وصایای عهدیه. اینها سفارشات هست، اینها سفارشاتی است که پدر به فرزند میکنه. کلمه عهد پس یه معنای اون یعنی سفارش. در کنار عهد یه جمله دیگه هم داریم که این رو شنیدید، اونم کلمه عقد است. عقد و عهد رو کنار هم به کار میبرند، نهایت با این تفاوت است که شاید عقود، عقد اون سفارش هاست، اون مطالبی است که در اون الزام وجود دارد، شانه بسته می شود، اما در عهد شانه کس رو نمی بندن. فرق بین عقد و عهد این است. اون قراردادهایی که در چارچوب و ضابطه عقد بسته میشه، اینها انسان به اون ملتزم است. بحثی داریم به طور کلی، آیا عقد قرارداد از باب معاملات شرعیه؟ در فقه این قوانین مدنی ما هم همین رو بازگو میکند. آیا اگر ما احیاناً عقد قراردادی میشه، بیع است، خرید و فروش است، اجاره است، هبه است، اعاره است، آیا اینها لازم است یا نه؟ یعنی چه؟ یعنی فروشنده و خریدار ملتزمن به تعهداتشون، باید بیستن، پاش به الله میتونن شکایت کنن به دادگاه. آیا بیع عقد لازم است یا عقد لازم نیست؟ آیا اجاره از عقود لازم است یا از عقود لازمه نیست؟ اینجا میگن اصل اولی، الاصل فی کل عقد اللزوم، اصالت اللزوم فی العقود. تمام عقود در اسلام لازمند، الا ما خرج به دلیل، مگر دلیلی بیاد بگن این عقد عقد لازم نیست. مانند هده، یک کسی به دیگری شیئی میبخشد تا زمانی که گیرنده تصرف در اون نکرده. یک کسی آقا به دیگری پدری ماشین شو میبخشد به برادرش، یک کسی برادری تا زمانی که در اون ماشین تصرف نشده است، تا زمانی که به عنوان شأن مالکیت از اون بهره برداری نگرفته است، بخشنده کسی که بخشیده است میتواند بگیرد مالش رو پس بگیرد. یعنی تا قبل از تصرف عقد هبه لازم نیست، عمل با آن جائز است، از عقود جائز است. پس اصل اولیه در عقود لزوم است. مواردی استثناء می‌گردد به عنوان جواز استخراج می‌شود مثل هبه یا اعاره عاریه دادن و امثال این. عهد اینطور نیست. عهود اونهایی است که اون چنان شانه بستنی که در عقد وجود دارد در عهد نیست، نیاز به اون شدت و غلظت نیست. اون مطالبی رو که قدری ملایم‌تر بازگو می‌کنن اون عهد است، اون مطالبی رو که با شدت و حدت می‌گوین اون عقد است. این فرق رو بین عهد و عقد داریم. فرمود و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم و اسماعیل شأنشون اجل است از آن که خدا از اینها تعهد بخواهد بگیرد. اینها مکتوب سند بدن که خدا ما چه کسفته میدهیم که خانه میسازیم، کعبه میسازیم. و لقد عهدنا، همین مقدار که به اینها اشاره شود این پدر و پسر باصفا حرکت میکنند. لقد عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما سفارش کردیم به جناب ابراهیم و اسماعیل آن که چه بکنند حال میگوییم. در خصوص ابراهیم معذرم بارک عزیزان یکی دو بحث قبل صحبت کردیم و گفتیم که ابراهیم چه نام دارد، اساس نام او چیست، پدر او چیست، خود نام و کلمه ابراهیم چه معنا دارد، چه کمک میکند به شناخت شخصیت اون. اما در خصوص اسماعیل زمینی پیش نیامد صحبت کنیم، نام اینجا مطرح میگردد. همین مقدار عرض میکنم معذرم بارکتون. کلمه اسماعیل ابتداعا اون ایل آخر اون رو که بلدیم، اسماعیل، اون ایلی که در آخر دارد بارها عرض کردیم ایل یعنی خدا. به عبری ایل معنای خدا میدهد. بیت ایل یعنی خانه خدا. اسرائیل یعنی عبد خدا. مثلا میکائیل یعنی عبیدالله. اینها ایل به معنای خداست. یه چنین معنایی در عبری کلمه ایل معادل اون در عربی دارد. اسماعیل، ایل که معنای خدا باشد میماند اون اسم اولش. توجه فرمودید که اسماعیل رو اسماعیل می نویسند در رسم الخط قرآن. الان ما اسماعیل رو اسماعیل می نویسیم. ایل یعنی خدا. اسمع به ظاهر عربی که نگاه می کنیم از ماده سمع و سماع و شنیدن می آید، گوش دادن می آید. می توانیم بگوییم اسماعیل یعنی اون کسی گوش به فرمان خدا دارد. حالا این از کجا فهمیدیم؟ ولی که این واژه خارجی است، این واژه عبری است، این شمائیل است، این شمائیل است و به هر حال ریشه اون عبری شمائل، شمائیل این چیز دیگری می شود. این از کجا بفهمیم که این گونه معنا کنیم؟ یه نکته ای رو به عنوان یه نقطه نظر محضر و بارک عزیزان عرض می کنم. شاید کسی این رو مطرح نکرده باشه جایی، همین مقدار میگم که سرفصلی باشه برای بعض از عزیزان که دنبال کار بگیرند انشاءالله. گویا یه سنتی رو خدا در قرآن عمل کرده است، بسیار زیباست، و اون این که هر شخصیتی رو که نامش رو نوعاً قرآن مطرح کرده است ولو نام نام غیر عربی است، نام از ملت و جماعت دیگر آمده است، یه شمعی، یه گوشه ای، یه جمله ای گفته میشه در کنار نام او که معنای اون نام روشن میگرده. یه چیزی، یه سرنخی خدا بازگو می کند که معلوم میشه این نام ولو از غیر عربی آمده است اما این معنا را در عربی دارد. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، تبعیت کنید از ملت پدرتون ابراهیم، او شما را مسلمان نامیده است. خب ابراهیم گفتیم چه نام دارد؟ ابراهام، ابوالعالی، پدر بزرگ. ملت ابیکم ابراهیم، خداوند در کنار ابراهیم نام اب رو مطرح می کند. معنای کلمه اب از خود قرآن برای ابراهیم ثابت است. ولی که در عبری هم همین معنا دارد، مثلا آبرام، ابرام و آبراهام بعد به تدریج تطور این کلمه چنین معنایی را دارد. هنگامی که سخن از شخصیتی می گردد که او مظهر تعبد است، یا مریمو، ای مریم، یا مریم اغنتی لربک، یا مریم اغنتی لربک، مریم قنوت برای خدا داشته باش. و مریم چیست؟ اصلا یا مریم اغنوتی همین معنای کلمه مریم است. زن عابده‌ای که به درگاه خدا می ایستد و تمام حضور خود رو به خدا معطوف می کند اون را مریم می گوید. اون همون ماری است، اون همون مریم است. معنای عربی مریم معادل عبری اون اغنوتی لربک است. خداوند با کلمه مریم معنای مریم رو به دنبالش می گوید. این از کدام کسی ننوشته است در جایی، اما نکته است. یا مریم اغنوتی لربک، مریم قنوت برای خدا باشد. هنگامی که بحث یوسف مطرح می‌گردد، وا اسفا انا یوسف، ما چه تأسفی بر یوسف داریم. یوسف از ما، یوسف، یوسف، یوسف عبری، هنگامی که در قرآن مطرح میشه از زبان یعقوب وا اسفا انا یوسف است، ما تأسفی بر یوسف داریم. مشخص میشه یوسف و تأسف ریشه دارند با هم. یوسف کسی که بر او تأسف ها رفته است، یوسف کسی که بر او اشک ها ریخته شده است. وذکر ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، در ابتدا سوره مبارکه مریم ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یاد آور از رحمت خدای تو بر بنده خیش زکریا. اصلا کلمه زکریا یعنی کسی که مشمول رحمت خدا شده است. به عبری زاخارف زکریا یا زکریا، کسی که مشمول رحمت خدا شده است میشه زکریا. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. عجیب است واقعا، خداوند نامها رو با لطائف بازگو میکند و معرفی میکند. و بیش از این هم هنوز در قرآن داریم مواردی که چنین است. حال اسماعیل، اسماعیل وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. ابراهیم کسی است که به تمام معنا گوش به تعهدات دارد. ابراهیم کسی است که هر چی به سفارش کردیم همه رو کاملا عمل میکند. هنگامی که پدر به او میگوید یا ابد، هنگامی که بابا من دیدم که در عالم خواب تو دارم میکشم، ذبحت میکنم، یا ابد افعل ما تؤمر، بابا من گوش به فرمانم، هر چه مأموری انجام بده. این معنای اسماعیل است. اسماعیل کسی که گوش تمام به فرمان خدا دارد، این میشد اسماعیل. پس از خود الفاظ این هم بسیار بسیار نکته است. یه زمانی یه روزی محضر مبارک جمعی عزیزان توفیقی بود در تولد و در میلاد مسعود وجود مقدسه صدیقه کبرا سلام الله علیه. خب محفلی بود و جمعی بود و در خدمت عزیزان در این مکان مبارک بنی فاطمه بودیم، سخن میگفتیم. اساسا موضوع بحث اون روز در اسم بود که نامگذاری که ما میکنیم، نامها که ما انتخاب میکنیم مناسبت نداره. آقا این بزرگوار مونده است در نان شبش، اسمش میبینید جهانگیر است، جهانگیر خان، جهانگیر است، اما در نان شبش مونده است، اما کوچه خودش نگرفته است، خانه خودش نگرفته است، این جهانگیر نامش است. ما در نامهامون بین اسم و مسما چندان دنبال مناسبت نیستیم، یعنی معرفت رو از اسم نمیجوییم و خدا این سنت رو ندارد. خداوند سبحان یه راه شناخت به حقایق را اسماء قرار داده است. ما برامون خیلی اسماء فرق نمی کنند، اما در نامگذاری از تعهدیت اسماء بسیار دقیق است. الاسماء او تنزل من السماء، در نامگذاری الهی بین اسم و مسما ارتباط بسیار مستقیم است. حالا این یه بحث مفصلی هم دارد، حالا جای اون اینجا نیست، در زبان شناسی اصلا بحث میشه که آیا بین لفظ اسم و مسما چه ارتباط فونتیکی باید وجود داشته باشد، چه ارتباط معنوی. آیا آب واقعا ذهن انسان رو میبرد به لطافت و ظرافت و نم یا نه، چه در فارسی چه در کلام دیگر، چه در ما در عربی، چه واتر انگلیسی اون، چه اوی فرانسه اون، سوی ترکی اون، فرقی نمی کند. اینها آیا این ارتباط ها وجود داره یا نه. عالی ترین اسما اون اسامی است که از جهت فونتیکی وقتی گفته میشه حالات روحی در شما ایجاد بشه. خداوند سبحان چنین میکند، اسماء میگوید که از اسماء به مسمیات دلها میرود. نامهای خود خدا چنین است، نام بزرگان الهی چنین است، نام شخصیتهای قرآنی چنین است. انگامی که اسم اینها در قرآن میخوانی روحت پرواز میکند به ماهیت اینها، به معنای اینها. اسماعیل، اسماعیل، گوش کن امر الهی را، سراپا گوش است به فرمان خدا. مریم، انگامی که انسان مریم میشنود زه اوج میگیرد به عرفان ناب به مریمی. انگامی که عیسی، عیسی مبشر، مبشرن به رسول، نام عیسی مطرح میشه دنبالش مبشرن به رسول. عیسی یعنی چنی مبشر؟ خب نگاه کنید، یشوع، یشوع یعنی مبشر، بشارت دهنده. نامها چنین ظرافت و لطافتی رو در قرآن دارد. خب حال این اسماعیل با این موقعیت و با این جلالی که دارد، فرمود ما سفارش کردیم به این پدر و پسر انتهرا بیتی، اینا چه بکنند؟ اینها تطهیر کنند خانه ما را. کلمه تطهرا پاکیزه کنند و پاک گردانند. یه زمانی بحث دفع و رفع رو محضرم بارک عزیزان مطرح کردن. اینها پاک کنند دو مفهوم رو میرسانند. یک این که یعنی خانه الان ناپاک است، همینطور است. زمانی که ابراهیم و اسماعیل میخواهند این بناء خانه رو مجدد بازسازی کنند و ادامه آیه هنوز یکی دو جلسه محضر مبارک عزیزان در ساختمان خانه خواهد رسید، مطالبی خواهیم گفت. هنگامی که این کار رو میخوان شروع کنند و این کار رو انجام بدهند، تطهیری که اینا انجام میدن در قبال یه صحنه ها قرار گرفتند. در زمانی که ابراهیم و اسماعیل بنا دارند خانه کعبه رو بازسازی کنند، خانه وجود دارد، آثار در حال محو شدن است. اینها بازسازی میکنن، تجدید بنا میکنن. می اومدن اقوام از دور و نزدیک، در این حال در همان زمان باز عرض ارادت به اونجا داشتن. به هر حال یه زمانی در همین کعبه در زمان ابراهیم هم بنابر نقل بعض از مورخین بت‌ها وجود داشته است. هنوز هم بتان در اون محدوده بوده هم می اومدن در پای این بتان قربانی ها میکردن. چه میکردن؟ میکشتن. آقا این خون و این ریختن و این آلودگی که ایجاد میکردن، مقید بودن که خون بتان رو، خون قربانی رو بکشن به سر روی بت‌ها، به بدن اینها، به این مجسمه اینها خون بمالن، به در و دیوار خانه خون بمالن. چی میشد وضعیت اینجا؟ مسلخی بود، اینجا یک کشتارگاهی بود اصلا کنار خانه. اون رغبت آمدن و حضور معنوی و اون صفای روحانی رو از بین میبرد. گفتیم به ابراهیم و اسماعیل اول قبل از اینکه شروع کنید به کار، طهر بیتی، پاک کنید اینجا را، دور کنید این مساحل را، نگذارید چنین باشد. اون چه آوردند اینها، از بین ببرید این مظاهر را، مظاهر شرک رو ببرید، مظاهر آلودگی رو ببرید، مظاهر ناپاکی رو ببرید، اینها رو جمع کنید، محو کنید و این محیط رو پاکیزه بگردانید. خب اینه معنای دوم، به این کار رو استمرار بدید، به این کار رو استمرار بدید. حالا رفع کردید، حالا دفع کنید. من بعد طهر بیتی، یعنی من بعد دیگه نگذارید اینجا کسی شرکی بیاورد. شما مسئولیت دارید، من بعد این خانه خانه شماست، شما مسئولیت این خانه دارید، شما متولی این امر هستید به امر الهی. نگذارید دیگر بتی بیاید، نگذارید آلودگی بیاید، نگذارید غزارت بیاید، ناپاکی بیاید. انته را بیتی، بیت و خانه من رو چنین جایگاه، چنین موقعیتی برای اون خداوند سبحان از اینها میخواد. انته را بیتی، خب برای چی؟ ته را بیتی لطائفین ولاکفین و رک السجود، خانه را آماده کنید که میهمان ها در راه هست، خانه را مهیا کنید برای دلدادگان که می آیند. لطائفین، کلمه طائفین جمع طائف است. خود طوف به معنای گشتن است. تا گشتن چگونه باشد؟ اون گشتن مدام مکرر رو طواف، دارنده اون رو طواف می گویند. طواف اون کسی که مدام می چرخد، اون کسی. آیان عزیزان مشرف شدید، متوف با متوف آشنا هستید، کسانی که مسئولیت جمع و جماعتی از حاجیان این سو و اون سو، بلادهای مختلف رو در بین خود سرزمین حجاز دارن، که اینها مسئولیت دارن جا بدن، جایگزین کنن این سو و اون سو کنن. اینها متوفن، متفنام مثلا از متوفین بزرگ الان است که خب از دیرباز متوف حجاج ایرانی بوده است، بخش از حجاج ایران رو شیخ غنام به عهده دارن. متوف اون کسی که دائم در حال طواف است، طواف کسی که دائم طواف میکند. اما طائف نه، طائف اون کسی است که گاه طواف میکند، خب گاه ندارد دیگه، سالی ماهی روزی شده از حجی رفته، از طوافی میکند، عمره ای رفته است، حالا مگر عمره چقدر دست بر حال، عمره ای دو عمره ای سه عمره ای چیزی قسمت شده است رفته است. طائف این کسی که این گونه سیر میکند، این طائف است. طائفی میشه جمع این. طواف اون کسی که مدام در حال سیر است، اون کسی که مدام طواف دارد. فرمود لطائفین، خانه را آماده کنید برای اونها که می آیند و می خواهند طواف این خانه کنند، پیرامون این خانه بگردند. و می دانید از طواف و بالبیت صلاتون، اساسا گشتن پیرامون خانه خود نماز است، همان آثار و برکات نماز دارد. نظر مبارک بعض از دوستان عزیزانی که عازم تشرف بودند، نوعا هر سال اندامی که چیزهای خود به ذهن می آمد استدعا می کردیم از منظر شریفشون، یه جمله این بود که سعی کنید هنگامی که توفیق تشرف میابید طواف رو مقدم بدارید بر بقیه اعمال. شما نماز رو همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کلش، هر کجا بایستید میتوانید نماز بگذارید، هر کجای عالم باشید رو به سوی خانه میکنید نماز میخوانید. اما طواف فقط شما در 27 متر میتونید، 27 ذرا 13 متری میتونید طواف کنید. در روی کره خاک چند هزار متری با این وسعت چند میلیون متر مرکب زمین، مربع زمین، شما با این وضعیت کره خاک فقط در همین مکان میتونید طواف کنید، جای دیگه طواف ندارید. نماز همه جا دارید، طواف رو بر نماز حتی مقدم بدارید. وقتی وارد مسجد میشید طواف کنید، وقتی میاید بیرون وداع رو با طواف قرار بدید. خود یک جایگاه خاصی طواف در اعمال حج دارد. خداوند سبحان اول طائفین رو مطرح فرمود، طائفین نمازگزاران بعد خواهند آمد. ولعاکفین و اونها که عکوف دارن، خانه را آماده کنید برای عاکفین. عاکفین کیانن؟ عکوف یعنی در یه جا مقیم شدن، در یه جا نشستن، در یه جا ثابت شدن. با کلمه اعتکاف اخیراً آیان بیشتر باز میشنیدید سنت اعتکاف رو در بعض از اعمال، در بعض از مناسبت ها، ماه رجب و بعضاً بعض از دههای رمضان سنت اعتکاف عمل شد اخیراً الحمدلله. اعتکاف در یه مقامی، در یه مکانی ثابت شدن. اون کسی که میره در مسجد به غیر از ضرورت بر خود عهد میکند با روزه گرفتن که بیرون نیاید، این میشد اعتکاف. عاکف دو معنا دارد در باب حج. یه عاکف یعنی ساکنان مکه، به ساکنان مکه قرآن عاکف میگوید، یعنی اینا که همیشه مکی هستند، اینها بروبیا نیستن مثل حجاج دیگر، اینا رو میگن عاکف. یه معنای دیگر عاکفیم که اینجا مراد است، اونها که توقف در خانه دارند، جمعی آمدند و پیرامون خانه لطائفین در حال توافند، اما جمعی هم نشستن در خود مسجد به خانه مینگرند. امیدم ان نظر و الالکعبته عباده، نشستن و نگاه کردن به کعبه از عالی ترین عبادت هاست. خدای قسمت کنه. همون گونه که داریم ان نظر و الالمصحف عباده، نگاه کردن به قرآن عبادته، ان نظر و الالوجه العالم عباده، نگاه کردن به رخسار عالم ربانی عبادته است، ان نظر و الى وجه الوالدین عباده، نگاه کردن به صورت والدین عبادت است، در اوج نگاه کردن به کعبه عبادتی است برتر از پاره از عبادات. عاکفین اونها که نشستند و به جمال کعبه، کعبه که چون عروسی پرده بر سر دارد، به جمال کعبه می نگرند و عروس جلال الهی را نظاره می کنند. اینها عاکفینند، اینها که می نگرند رخسار جمال کعبه می بینند، دل عاکفین. و رکع سجود، و خانه را آماده کنید، مهیا کنید، تطهیر کنید برای رکع. رکع جمع رکع. ندید و نخواهد دید. یه روز عظیمی است فردا شب و پس فردا. امیدوارم که عزیزان انشاءالله برنامه های خودشون رو جوری تنظیم کنن که روز جمعه رو برای خیلی از کارهایی که ممکن هفته های قبل قرار دادن دیگه قرار ندن، روز جمعه رو بگذارن برای انس با رسول خدا و فرزندان او. خب روز شهادت وجود مقدس سبت اکبر حضرت مجتبی نیز هست. حالا انشاءالله فردا شب در محفلی که هستیم نظر ما را که عزیزان در این ایام این جلسات که هست ادامه بس خواهیم داد، اونجا مناسبت ها میگوییم. فقط یه جمله هم اینجا عرض کنم و مقدمه ای باشد دلها متوجه مدینه گردد انشاءالله. السلام علی صاحب الوقار و سکینه، المدفون و ارض المدینه. درود خدا بران وجود با برکتی که منشأ وقار و سکینه برای وجود بشر است، و درود بر خدا اون کسی که در تربت مدینه در زیر قبة الخضراء جایگاه او را خداوند به ظاهر جایگاه ابدی او را قرار داده است. مثل فردا شب دیگه وضع خاصی در خانه رسول خدا وجود داشت. شما ببینید انس صدیقه طاهره رو با رسول خدا، رسول خدا این که هنگامی که به سفر می رود آخرین جا که وداع می کند خانه فاطمه است، هنگامی که از سفر باز می گردد اولین جا که می آید خانه فاطمه است. رسول خدایی که اگر یه شبی علی را نمی بیند شبانه نیمه شب ممکن است سر به خانه علی بزند که کجا بود است، علی چرا نیامده است امروز او را ببیند. حالا ببینید چیه دور بستر پیغمبر امیرالمومنین و صدیقه طاهره چه دارن میکنن. رسول خدا به حالت اغما میرفت باز میگشت، آثار مرگ در جبین ظاهر میشد، چشم باز میکرد، سر در دامن امیرالمومنین است، فاطمه سلام الله علیها در حال اشک ریختن است. آخر میدانند اینها بعد از رسول خدا چه خواهد شد. عشق ها در حال جریان، میخواند و ابیزن یستسقل قمام و به وجهی سمال و لیتام و اسمتن للعراملی، سپید روی سین بزرگ که ابرها به سبب او به باران می آید. او پناه بیوزنان است، او پناه ایتام است، او پدر ایتام است. همینطور که میخواند رسول خدا چشم رو باز کردن، هم در دخت هم فاطمه این اشعار رو نخون، اینها اشعار جدت عبدالمطلب است، اینها رو نخون. آیه شریفه را بخوان، آیه‌ای که به نام رسول خدا آغاز می‌گردد و الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات و قتل انقلبتم على اعقابكم. رسول خدا رسولی است، رسولان الهی، آیا اگر او از بین برود شما بازگشت از دین خدا دارید و برمیگردید به گذشته؟ این آیه را بخوان دخترم. صدیقه طاهره شروع کردن بخواندن. خب حالا بماند شرح وفات ان شاء الله برای فردا شب. همین جمله را عرض می کنم، بیتابی فاطمه را که رسول خدا دیدن فهمدن بابا دخترم بیا. آنگاه دقیقی فاطمه را نزدیک خواستن، به شکل نجوا جمله ای گفتن به صدیقه طاهره. دیدن ابتداعا یه حزنی در رخسار مبارک آمد، آنگاه تبسمی بر لبان او نقش بست. گذشت ایام وفات رسول خدا، انگامی که بعد سوال کردن که شرح اون ماجرا چه بود فاطمه، اون حزن ابتدایی و اون تبسم چه بود؟ فرمود پدر، فرمود دخترم من امشب رفتنی هستم، من تا سپیددم خواهم رفت و از این محبس جان برون میبرم، اما به تو بشارت بدهم اولین کسی که از خاندان من پس از من به من ملحق میگردد فاطمه من تو خواهی بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.